أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. ترجيل در ظهور آقام الإمام زمان طلبات نیت خب بحث ما در خصوص توبه بود. خدا تو قرآن حدوداً 49 مرتبه فرموده است که خدا غفور و رحیم است. غفور یعنی کسی که خنده هاشو از آتش نجات کنه، غفور و غفور و مهربان. 15 بار فرموده است که غفوراً رحیماً، اینم ملحق به همون میشه. خیلی زیاد آیات متعدد خدا تو قرآن خودش رو بخشنده، توبه پذیر معرفی کرده. مثلا فرمود یا ایها الذین آمنو، کسایی که ایمان آوردید، توبوا الی الله توبتن نصوحا، توبوا الی الله توبتن نصوحا، برگردید به سوی خدا توبه کن. توبه یعنی برگشت به که جلسه پیش عرض کردم، توبه برگشت به سمت خدا. چجوری توبه کنید؟ توبتون نصوح باشه، خالصانه باشه، توبه علکی نباشه. توبه اگر خاص نصوح باشه، بعد شرایط توبه رعایت میشه. شرایط توبه چیه؟ پس خود توبه یعنی بازگشت به سمت خدا. همین که پشیمون شدیم، ترک گناه کردیم، میشه توبه. اونطور برای این که شامل غفران هم بشه، یعنی نجات از آتش جهنم. وقت 6 شرط باید رعایت بکنید که اینجا 6 شرط که اینجا هست. توبو الالله توبتن نصوحا، اگر توبتون خالص بود، اصا رب بکن ان یک فرحن کن سیعات بکن، امیده که با این کار پروردگارتون گناهاتون رو ببخشه. با کدوم کار؟ توبه نصوح، نه توبه ای. توبه باید نصوح باشه، خالصانه باشه، با شرایطش باشه. اگر با شرایطش بود، امید می رود که خدا چکا کنه؟ گناهان ما رو ببخشه. یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، بعد از اینکه گناهاتون رو بخشید، خدا چکار میکنه؟ شما رو داخل میکنه در بهشتی که نهرها از زیر درختانش جاریه. حضرت صالح به قومش فرمود که استغفروه، از خدا بخواید که شما رو از آتش جهنم نجات بده، آمرزش بخواید. ثم توبوا، بعد برگردید به درگاه خدا. ان ربی، به درستی که پروردگار من قریب مجیب، به بنده هاش نزدیک. قریب مقاف یعنی نزدیک. خدا چقدر به ما نزدیکه؟ و نحنو اقرب و الیه من حبل ورید، همون من از رگ گردن به شما نزدیک. خدا همه جا هست، نزدیک. البته این نزدیکی به معنی نزدیکی نیست مثلا من به شما ها، ولی مثلا نه من به میکروفون نزدیکم، نه آره، به این معنی که بگیم مثلا میگن این دو نفر خیلی با هم دیگه رفیقن، خیلی به هم چی هست؟ نزدیکن، یعنی قلب هاشون به هم نزدیکه. خدا به بنده هاش چیه؟ نزدیکه، از این جنس. هر چی نزدیکه چی؟ مجیب هم هست، جواب میده. اینه اگه شما گفتی که الهی العفو، خدا چطور میکنه؟ جواب میده. نه تنها جواب میده، فرموده کسی دست حدیث بینید، فرموده کسی دستشو بلند کرد رو باسمون، 10 بار گفت یا الله، 10 مرده، یا 10 بار گفت که یا الله. خدا حیا میکنه که جواب بندشو نده، حیا میکنه. خجالت میکشیم که بنده هم جعبور من صدا کرده دو جواب بود. حضرت شعیب به قومش فرمود که از سقف رو رب نکم سم مطوب و این همون الیه ان ربی رحیمون ودود، استغفار کنید به درگاه خدا برگردید، پروردگار من هم مهربونه هم توبه کننده ها رو دوست میداره، دوستشون داره اونه که توبه میکنه. محبوب ترین فرد نزد خدا کیه؟ اون که توبه میکنه. جوان تائب محبوب ترین فرد نزد خدا. لم یعلمو، مگه نمیدونستید؟ قرآن میفرماید آیه توبه آیه 104، لم یعلمو، مگه نمیدونستید چیو؟ ان الله ان میگن حس میاره، یعنی فقط این است جز این نیست، یعنی فقط خدا. اگه نمیدونستید فقط خداست که یقبل و توبت عن عباده، اگه نمیدونستید فقط خداست که توبت از بنده هاش قبول میکنه، کسی دیگه هم هست مگه؟ الهی و ربی من لی غیرک، اگه کسی دیگه هست غیر از خدا که توبه ما رو بپذیره؟ در ید کس دیگری مگر هست؟ مثلا شما به درگاه امیرالمومنین میرین، امیرالمومنین مگه میتونه توبه شما رو بپذیره؟ نمیتونه. امیرالمومنین دعا میکنه که خدا توبه شما رو بپذیره. قرآن میگه پیغمبر این مردم که میان پیشت بهشون استغفار کن، تو از خدا بخواه که خدا توبه اینها رو بپذیره. خدا باید بپذیره. چرا رو به درگاه خدا نمیاریم ما؟ اونم چه خدایی؟ و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، سوره شورای 25. او کسی است که توبه را از بنده هاش قبول میکنه و یعفو عن السیئات، بدی هاشونو عفو میکنه، پاک میکنه. و یعلم ما تفعلون، و میدونه شما ها چی کار میکنید، چی تای قلبتونه. الان که داری میگی الهی العف، راست میگی یا راست نمیگی؟ تو روایت هست امام صادق فرمود که خدا گناهان رو چیکار میکنه؟ میپوشونه. کسی توبه کرد خدا گناهاش رو چیکار میکنه؟ میپوشونه. راوی میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام خدا گناه ها رو میپوشونه یعنی چی؟ فرمود به زمین میگه که چون قیامت رو فقا چند گروه علیه ما شهادت میدن، یوم تو بلو سرائر قیامت، اسرار فاش میشه، آبروها میره، الا القلیل، الا بعضیا. در مورد بعضیا از چند جلسه پیش صحبت کردم، یکی از مشکلات قیامت اینه که آبروی ما میره. شماها میفهمید داوودی که اینجا واسه شما حرف میزد چقدر آدم کثیفیه، چه گناهانی مرتکب شده، آبروش میره. خیلی بده، نزدیکترین عذابهای قیامت. وای کسی توبه کنه چطوری میشه؟ قیامت یه دست علیه ما شهادت میدن، ملائکه شهادت میدن، عتید و رقیب، دو ملکی که همیشه با ما، زمین علیه ما شهادت میده، یوم اذن تحدث اخبارها، اون روز زمین خبرهایی که داره از گناهانی که بر روش انجام شده رو میگه، میگه فلانی فلان موضعی که بر من راه میرفت فلان گناهو کرد، فلان جایی که نشسته بود فلان گناهو مرتکب شد. زمین، ملائکه و حالا چند تا دیگه هست. تو این روایت من بود که وقتی که خدا میپوشونه، گفتم آقا خدا میپوشونه یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود یعنی خدا به این دوتا ملائکه میگه هر چی نوشتید چاپ کنید، سفتید. به زمین امر میکنه هر چی در به اصطلاح در حافظه داری پاک کن، هر که قیامت میاد درگاه الهی موقع حساب کنه چیشگی چی علیکش نداره، کسی نیست علیه شهادت بده. تو توبه که میکنه خدا میپوشونه، اینجوری میپوشونه، دیگه هیچ کسی نیست علیه شهادت بده، هیچ گناهی تو پرونده اعمالش ثبت نیست. خدا کسی است که غافر ذنب، گناه ها رو چیکار میکنه؟ میبخشه. ها غافر الذنب، اون گناهایی که باعث شده من به سمت آتیش برم خدا چه گناهی میبخشه. این سوره غافر آیه 3 خدا خودش رو میخواد معرفی کنه. تو سوره غافر اینجوری معرفی میکنه، غافر الذنب، خدا کسی است که گناهارش کم کنه میبخشه، و قابل توب، خدا کسی است که توبه رو قبول میکنه، قابل توب، قبول میکنه توبه رو. منتها رفقا یه چیزی ادامه آیه هست، فرمود شدید العقاب ذی طول، دارای مجازات هم هست، شدید العقابه، منتها پشتندش میفرماید که صاحب نعمت هم هست. خدا علاوه بر این که غافر الذنب قابل توب هست، ولی شدید العقاب هم هست. تو همین دعای افتتاح ماه رمضان اولش اینه، میخونید میگه خدای من یقین دارم که تو کی هستی، تو کسی هستی که انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، خدا کسی است که ارحم الراحمین، اگه جای گذشت باشه خدا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین یعنی دیگه آخر مهربونی، یعنی هر چقدر مهربونی میتونی تو ذهنت بیاری ضرب در مثلا چندین میلیارد بکن بازم کمه، اون مهربونی خداست، چون مهربونیش چیه؟ بی نهایته، هر همون راهمینه. منتها همونطور که مهربونیش بی نهایته، اگر جای مهربونی و گذشت و بخشش باشه خدا چیه؟ هر همون راهمین فی منزل عفو و رحمه و اشد المعاقبین فی منزل نکاله و نقمه، اگه جای عذاب باشه عذابش هم شدیده، اشد المعاقبین، هر چقدر فکر میکنی میتونی مثلا عذاب مستصبر بشی ضرب در چندین میلیارد کن بازم کمه، چون اونجا هم بی نهایته. اگه جای بخشش گناه باشه خدا هم راه مینه، اگه کسی شقی شد توبه نکرد جلو خدا واستاد، اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه خدا. منتها یکی از اسامی خدا که تو همین جوشن کبیر شما ها میخونید اینه، خدا کسیست که بهت میگید که یا من سبقت رحمته و غضبه، خدا کسیست که رحمتش بر غضبش پیشی داره، خدا دوست داره غضبه استفاده کنه. اون تو بعضی وقتا دیگه حکمت الهیه دیگه، طرف داشت استغفار میکرد پیش امیرالمومنین وایستاده بود، یه استغفار میکرد، حکمت 417 نهج البلاغه است این که براتون میگم، شبم شب شهادت امیرالمومنینه، طرف جلو امیرالمومنین وایستاده بود داشت استغفار میکرد، حالا مثلا به تعبیر من این تسبیحش هم دستش گرفته بود و هی میگفت استغفر الله، کار بدی میکرد ها؟ کار بدی نمیکرد که مثلا جلو امیرالمومنین یه چیز ذکر میگه مو استغفر الله. این امیرالمومنین بهش چی گفت؟ فرمود که سلط که امبک، بله مادرت عزاد بشینه، مادرت عزاد بشینه یعنی چی؟ یعنی الهی بمیری شو، یعنی حضرت عصبانی شد امیرالمومنین، که آخر خود امیرالمومنین هم مصداق ارحم الراحمینی خداست، عصبانی شد، فرمود که سکلت که اون مک، مادرت عذاب میشینه چیکار داری میکنی؟ استغفار میکنی؟ تو الان اومدی مثلا در روز خدا استغفار داری توبه میکنی مثلا الان؟ از حضری محل استغفار مثلا میدونی استغفار یعنی چی؟ کسی گرفتی دست دید علکی لغلقه یه زبون استغفر الله اومدی تو هیئت دست بردی بالا لغلقه یه زبون، اون خوبه خدا هم خجالت میکشه، اون وقتی لغلقه یه زبون شد فقط به درد نمیخوره، اگه لغلقه یه زبون شد تو همین شب شهادت امیرالمومنین که اومدی برای امیرالمومنین عزاداری کنی، تو همین هیئت امیرالمومنین به من و شما میگه چی؟ سکلت و امک، مادرت که از این کشینه اومدی مثلا توبه کنی که بقید اصلا میدونی استغفار چی هست؟ الاستغفار درجت العلیی، استغفار مقام مردم بلند مرتبه است، مال آدم های زیر پا نیست، مال آدم محمودن مال آدم خاصه، مقام مردم بلند است و هو اسم واقع علا ست تد معان، و اون نامیست که اون شش تا معنا داره، به تعبیر شش تا شرط داره، اگه خواستی استغفار کنی باید شش تا عمل انجام بدی. فرمون اگه کسی گناه میکنه استغفار میکنه بعد دوباره گناه میکنه، یا اون موقعی داره استغفار میکنه تو فکر این نیست که این آخ دیگه گناه نمیکنن. فرمون اگه کسی اینجوری داره استغفار میکنه خدا رو مسخره کرده. خدا با کسی که داره مسخرهش میکنه باید چی کار بکنه؟ باید ببخشتش. چی کار باید بکنه خدا؟ کسی که اومده خدا رو مسخره میکنه، فرمون شیشتا کار باید بکنه. شیشتا، یک، پشیمون میشه. و یه عجب غلطی کردم. پشیمون یعنی که من از عمق وجودم بسوزم بگم خیلی هم کار بدی کردم، این یعنی پشیمونی. با تمام وجودت پشیمون بشی، ناراحت باشی از این گناهانی که مرتکب شدی، از دروغ گفتم ناراحت بشم از دروغایی که گفتم، غیبت یه مؤمنی رو کردم ناراحت شدم به پدر مادرم، ناراحت بشم از درون بسوزم چرا من این گناهو کردم. عوزن اومد جلو درم پیغمبر، دیگه جوانی زار زار داره گریه میکنه، تعبیرش اینه، گفت مثل مادر بچه مرده، مادر که بچهش بمیره چجوری گریه میکنه؟ گفت اینجوری مثل مادر بچه مرده داره مثل قبر دهار عشق میزه. پیغمبر فرمود برو بیارش تو، رفت جوانه دستشو گرفت و بردش پیغمبر. پیغمبر فرمود چسته؟ گفت یا رسول الله گناه کردم، بد گناه کردم، گناه های بزرگ، گناه هایی که نمیدونم چطوری استغفار کنم، نمیدونم خدا منو میبخشه نه. پیغمبر فرمود گناه تو بزرگتره یا ریگ های صحبه ها؟ یا رسول الله گناه من بزرگتره. فرمود گناه تو بزرگتره یا آسمان ها؟ یا رسول الله گناه من بزرگتره. پله اول پشیمونی گناه اینه که گناه تو چی بدونی؟ بزرگ بدونی. چرا ماها توبه نمی کنی؟ چون گناه ها کوچیک میدونی. میگه آقا همین یه دروغی گفتیم حالا دیگه، میگه غیبت نکن، میگه آقا جای روشن میگم، یعنی پیش پا افتاده است گناه. چون گناه یه دونه نگاه به نامحرم کرد حالا این خیلی چیزی نیست. امیرالمومنین فرمود نگاه نکن گناهت کوچیکه یا بزرگه، دقت کن اینو. الان وقت ندارم این حدیث رو یه جلسه واقعا نمونده همین حدیث رو بزنم، فقط همین مهم پسر رو بگم، ولی دقت کنید. فرمود نگاه نکن گناهت چقدر کوچیکه یا چقدر بزرگه، نگاه کن نافرمانی چه کسی رو میکنی، به همون اندازه گناه بزرگه. من دارم نافرمانی خدا رو میکنم وقتی گناه میکنم، به همون اندازه گناه من بزرگه اندازه خدا. پس یه دونه گناه هم بزرگه. یک، گناه تو باید چی بدونی؟ بزرگ بدونی، وگرنه پشیمونی حاصل نمیشه. وقتی کوچیک دونستی گفتی که ما که حالا کاری نکردیم، یا چهارتا دروغ بگیم دیگه. گناه بزرگ ندونی پشیمونی حاصل نمیشه. پله اول پشیمونی. پیغمبر ناراحت شد، فرمود گناه تو بزرگتره یا خدای تو بزرگتره؟ سر رو سجده گذاشت شبونه، گفت یا رسول الله خدای من بزرگتره. پیغمبر دقت کنید، هیچ کس حق نداره گناهش رو به کسی به جز خدا بگه، به هیچ احدی. ابراز گناه در غیر از پیش خدا حرامه. منتها پیغمبر دیدی جوونه آمادگی داره چی؟ استغفار اساسی بکنه، خاص آتیشش بزنه. پیغمبرش فرمود یه دونه از گناهاتو به ما بگو ببینیم چیکار کردی اینقدر میگی بزرگه؟ گفت یا رسول الله من کفن دزدی میکردم. تو داستان های خاصی جدیدی وقت اسم این جوان بهلول بود، چون نفش قبر هم میکرد، داستانش هست داستان بهلول نباش، بهلول نباش یعنی بهلولی که نفش قبر میکرد. گفت من نفش قبر میکردم، کفن رو میرفتم شبا که مؤمن رو دفن کردم قبرش رو میشکافتم، کفنش رو میدزدیدم، مرده رو دوباره خاک میکردم، کفنش رو میبردم میفروختم. این چند تا گناه تو همین هست، برهنه کردن مؤمن، نگاه به عورت مؤمن، نمیدونم تو همین یه عمل حساب گناه خوابیده. درست شد؟ خب همین کارا رو میکردم تا یه شب یکی از دختر یه دختر جوونی از انصار مرد. رفتم دفت کردم نصف شب رفتم سراغش برهنش که کردم شیطان منو فریب داد با جسدش که هنوز گرم بود زنا کردم. بعد خاکا رو ریختم کفنش رو برداشتم داشتم میرفتم از تو قبر یه صدا در اومد گفت یه روزی پیش احکم الحاکمین من جلو تو رو میگیرم، منو جنوب کردی برهنم کردی داری میری. این صدا که از تو قبر از اون دختر اومد تنم لرزید، الان حالم اینه که میبینی. پیغمبر خواست چیکار کنه؟ شرط اول چیه؟ پشیمونی. پشیمونی یعنی من گناهام مد نظر بیارم بسوزم و بترسم از چی؟ نتیجه گناهام. به خاطر یه دونه این یه دونه گناه خدا با من چیکار میکنه؟ خدا اشد المعاقبینه. گفت آقا من یه بحثی داشتیم چند وقت پیش، انذار ما بعد از عذاب الهی بترسیم، همون مقدار که به خدا چی هستیم امیدواریم، اون ترس آتیشمون میزنه. تا اینو گفت پیغمبر فرمود برو بیرون فاسد، میترسم الان یه آتیشی بیاد منم به خاطر تو بسوزم، بندازینش بیرون. انداختنش بیرون. جوونه یه آنونی برداشت رفت بیرون مدینه تو اون تپه‌های اطراف مدینه، یه زنجیر انداخت گردنش شروع کرد گریه و عبادت، گفت خدا یا پیغمبرت من از در خونش بیرون کرد، الان فقط یه خودت رو دارم، فقط خودت میدی برای من. 40 روز گریه کرد، 40 روز. بعد 40 روز آیه نازل شد. این جوونه ها فقط با اون گناه کاری کرد که برای به خاطر اون یه نفر خدا آیه نازل کرد. آیه 135 135 سوره آل عمرانه فرمد و ساره او الی مغفرت من ربکم. و ساره او یعنی بودو بیا. بچه رو دیدی مثلا بابایی بودو بیا بغل بابایی، خدا با ما الان اینجوریه، می فرمد و ساره او الی مغفرت من ربکم. ساره او یعنی از سرعت میاد، میگه بودو این بیاین، خدا میخواد شماها رو ببخشه. و ساره او الی مغفرت من ربکم، بودو این بیاین، خدا میخواد شماها رو ببخشه. یه تو بغل خدا، بعد خدا براتون یه چیزی هم گذاشته کنار، از جنت ارض و از سماوات و والارض، یه بهشتی گذاشته خدا براتون کنار. حدش چقدره؟ کم کم فاصله بزرگی چقدره بین زمین و آسمون؟ و جنت ارض ارضش چقدره؟ سماوات و والارض. برای چیاس؟ اوعد قتل المتقین، هر کی از خدا ترسید گناه ترک کرد این مال اونه. بودو این بیاینا، خدا میخواد ببخش شماها رو. آیه بعدش رو قلم میگیرم، آیه بعدش این آیه 135 ویژه همین قهلول نقاش نازل شد. والذین اذا فعلوا فاحشه، اگه کسی یه کار زشتی کرد بگو به اون کسان چی کار چیکار کردن، هر کسی اونایی که کارهای زشت میکنن، او ظلموا انفسهم، به خودشون ظلم میکنن، چون هر چه کنی به خود کنی. بعد یاد خدا میفتن، یهو ذکر الله، یاد خدا میفتن، میگن ای نامرد نمک خدا رو خوردی، نمک دونو شکستی. فاستغفروا لذنوبهم، از گناهاشون استغفار میکنن. و من یغفر الذنوب الا الله، غیر از خدا کیه که گناهاشون رو ببخشه؟ ولم یسرو، که گناه بر نمی گردن، اصرار بر گناه نمی کنن. علا ما فعلو و هم یعلمون، در حالی که می دونن این کار بدی. نمک خدا رو می خوری، نمک تو می شکنی، یاد خدا کردن نمی. یکی این بازاری های اصفهان اومد تو شهر علامه مجلسی، گفت لوتیا گفتن این شب جمعه می خوان بیان خونه من، نمی من خونه مثلا هر کسی انتخاب میکردن میرفت به خونش بزن و برخت و مشروب و اینا، اینم متدین رئیس لوتیا گفت آقا اومدی این شب جمعه، خونه بازاری بود خونش بزرگ، این شب جمعه میام خونه شما، جورت ازش بگه نه، سرش گوش تا گوش میبریدن. علامه مجلسی گفت باشه برو من میام اون شب از حل میکنم. اینا اومدن تو خونه خونه این آقای بازاری دیدن علامه مجلسی نشسته اون بالا، علامه مجلسی هم رئیس العلمای دربار مثلا صفوی بود، شاه عباس حالا شاه عباس یادم نمیاد، شاه زمان شاه عباس خلاص رئیس العلما بود، هم دستگاه بود هم بیرون دستگاه مرجع تقلید بود، هم مردم میشناختنش با علامه دیگه نمیشد شوخی کرد. این رئیس لوتیا گفت من یه کاری کنم این علامه خودش ناراحت شه بره، سر وقت باز کرد گفت آقا ما هر چی گناه کردیم یه چیز خوب داریم. علامه گفت من هیچ چیز خوبی تو شما سراغ ندارم. گفت نه همه میدونن ما نمک که بخوریم نمکتون رو نمیشکنیم، حرمت نون و نمک رو نگه میداریم، اگه حرمت نون و نمک رو نگه نداره بهش میگن چی؟ نمک به حروم. یعنی اومد تو خونه طرف خورد و یارو همه کاری هم براش کرد، حالا مثلا مالش رو برداشت رفت، حرمت نون و نمک رو نگه نمیداره. علامه فرمود که من خودم شهادت میدم شما همتون نمک به حرومی. کل اصفهان میدونن ما نون و نمک رو کسی بخوریم نه آدم خوبی هستیم، حرمتش نگه میداریم. علامه گفت نه خیر همتون نمک به حرومی. گفت چطور؟ گفت یه عمر خدا داره بهتون نعمت میده، نمک خدا رو خوردید، نعمت خدا رو استفاده کردید، با نعمت خدا گناه کردید. تا اینو گفت این رئیس پریشان گفتم در خانه اگر کس هست یک هست بس هست. تا اینو علامه گفت رئیس ویدیو یکم فکر کرد زد دیگه، گفت عجب آدم نمک به حرومی هم خیلی نمک به حروم هم زد اون سازار شکر همه رو بیرون کرد گفت بریم بریم آدم شد در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست آدم شد ذکر الله یاد خدا میکنه. خب از رو فهم وقت کثیفی گناه رو یادمون باشه وگرنه پشیمونی حاصل نمیشه. این پشیمونی مهمترین بخششه تو این شش تا اول مهمش چیه؟ پشیمونیه. باید اول پشیمون شی. ما بعضی وقتا کثیفی گناه رو مد نظر نمیاریم. وقتی داریم غیبت میکنیم خدایی نکرده یا داریم غیبت میشنویم سه تا نکته یادتون باشه. یک، پیغمبر فرمود الغیبت و کفر، هر که غیبت کرد کافره. و المستمع شنید و راضی بود، راست میگی؟ شنید و راضی بود مشرک. حدیث دوم، باز پیغمبر فرمود دروغ گفت کسی که فکر کرد حلال زاده است و گوشت مردم رو به غیبت میخوره. سه که باید اول میگفتم آیه قرآنه فرمود که هر کی غیبت کنه آیه 12 سوره حجرات انگار که چیکار کرده گوشت برادر مؤمنش رو خورده، برادرش مرده بعد تو قبر کشیده بیرون شروع کرده خوردن. عایشه خودش نقل کرد اینو، اون یه زنی اومد پیش پیغمبر مسئله پرسید داشت میرفت اشاره کردم با دست کردش بود. پیغمبر فرمود که گوشت هایی رو که خوردی بالا بیار. گفت تا اینو پیغمبر فرمود حالا من هم گوشت بالا آوردم، گوشت هم خوردم یا رسول الله سه روز گوشت نخوردم. پیغمبر فرمود همین الان خوردی. حقیقت گناه رو باید ببینیم ما. گفت یه دونه دروغ بگه یه بوی گندی از قلبش تا عرش میره 70,000 ملائکه لعنتش میکنه یه دونه دروغ. بعد اگر یه دونه دروغ رو یک هفتادمش رو برداری بزرگتر از این که کسی با محرم خودش کنار خونه کعبه زنا بکنه. این یه دونه دروغه. کثیفی گناه رو باید ببینیم ما. تو نگاه به نامحرم کسی که چشم خودش رو از آتیش پر کرده و بقیه مواردی که گفته شده عاقبتش رو ببینیم پشیمونی میاره. دو، فرمود ترک گناه بکنه پشیمون شد از بر این داشته باشه که دیگه من این گناه رو انجام نه این گناه دیگه هیچ گناهی انجام نمیدم دیگه انجام نمیدم عزم بر این که دیگه این گناه انجام ندم. یه روزی حضرت موسی رد میشد از یه شهید یکی از اصحابش افتاده مثلا یه گوشه مسجد یا اون عبادت ها توش سجده رفت 4 ساعت رفت بعد حالا چقدر برگشت این هنوز توش سجده است. اون مرد موسی عرض کرد یا موسی یا باید به حال ما بخواه من یه حاجتی دارم در خونه خدا. حضرت موسی فهمید که حاجتی دست من بود همین الان میتونم تو خیلی بند خوبی هست این همه سجده این همه عشق این همه سینه زنی این همه روزه این همه فلان چه عجیب بهتر دیگه چی؟ خدا به حضرت موسی ترجا فرمود موسی اگه این مرد انقدر سجده کنه که دماغش قطع بشه حاجتشو نمیدم. موسی فرمود خدا چرا خدایا؟ فرمود برای اینکه اون کاری که من بدم میاد رو ترک نمی کنه، اون کاری که خدا دوست نداره بذار کنار، ترک گناه. سوم رو نقا حق و ناس فرمود توبه واقعی مره چیه؟ کسی که حق و ناس اگه گردنش هست چکا کنه؟ ادا کنه. خب همین امشب که من نمیتونم ادا کنم، امشب بخوام توبه کنم، اینجا عهد کن که میری حق و ناس رو چکا کنی؟ ادا بکنی. اینجا الان عهد کن، بعد اگه عهد بخش کردی خدا هم به عهدش که پذیرش توبه من و توبه عهد وفا میکنه. اگه به عهدمون وفا نکردیم اصلا توبه نکردیم. مگه میشه من مثلا مال مردم رو خوردم بیام اینجا الهی العف بگم؟ میشه از انم چیزی مگه؟ آبرو یه نفر رو بردم بیام بشینم اینجا الهی العف بگم؟ اونا فقط پولم که نیست که، آبرو هم هست. اگه میتونی یه کاری کن که ادا بشه، آبروشو بردی یه کاری کن بردی آبروشو بخری دوباره. یه نفر هندی بلند شد اومد از چیز از هند اومد رفت زیارت امیرالمومنین، اومد تو نجف، وارد نجف شد، عرض کنم که یه پول زیادی با خودش آورده بود، می‌خواست بره کعبه رو بعد برگرده دوباره نجف، بعد برگرده دوباره هند. گفت تو شهر چیکار کنیم؟ گفتن یه عطاری هست، این عطاره امین مردم شهره، اینم پول خیلی هنگفت بیده شورد داد به این عطاره. رفت کربلا برگشت اومد این شهر داره و عطاره گفت اون امانتی ما رو بده. عطاره گفت چی؟ کدوم امانتی؟ خواب دیدی؟ برو بابا. این اومد بیرون گفت چیکار کنم؟ مردم هم کل مردم نجف میشن این امین شهره، اگه بگم این پول ما رو برده ما رو میکشن. اصلا مگه کسی باور نمیکنه؟ رفت حرم امیرالمومنین، به امیرالمومنین گفت من اومدم زیارت شما و بچه هات، الان پول ندارم برگردم، یه چیزی واسه من بکن. خوابش برد تو حالا خواب بکن، از دروازه شهر بود بیرون نفری که دیدی بهش مشکل رو بگو. اومد صبح از دروازه شهر بیرون دید یه پیرمرد هیزم شکنی داره میره. خب بابا این که نمیتونه مشکل ما رو حل کنه، برگشت رفت دوباره حرم امیرالمومنین، دوباره همین خواب دید تا شب. شب سوم دید صبحش پاشد اومد بیرون دروازه رفت سراغ هیزم شکنه. هیزم شکنه رو قصهشو بگو باشه بریم. رفتن در مغازه عطاره، عطاره با اینکه دوز بود مردم رو نصیحت میگه، ظهرا مردم جمع میشدن در مغازه، این بعض نماز ظهرا هست اونجا، این براشون میرفت نهزد عطاره. پیر مرد هیزم شکنه اومد گفت یا شیخ روز امروز ما منبر بریم. میشه شیخ من به جای تو منبر برم؟ خب بفهم آسفان بالا. پیر مردم اومد نشست بالا، چی گفت؟ گفت مردم من وقتی جوان بودم با یک یهودی مراوده داشتم، داد و ستد میکردیم، پارچه میفروختیم، اون از یه شهر دیگه میورد میدادم. یه دفعه تو حساب کتابمون من یه درهم ناچیز مثلا امروز ما یه دونه صد تومانی هستم، خیلی ناچیز، گفت من بهش بدهکار شدم. اون موقع هم نداشتم بدم، خراج فرداش میرم بدم در مغازه بهش. فرداش که اومدم دیدم یهودی مرده، من در مغازه‌ش هم بستم، گفتم من یه درهمو میندازم از در مغازه تو، بالاخره ورثش ور میدارن دیگه. انداخت تو، گفت رفتم خونه خوابیدم، شب خواب دیدم پل صراطه. منم آدم خوبی بودم، داشتم آوردن پل صراط، زیر پل صراط جهنم، هر کی میافتید میافتید تو جهنم، از توقفگاه های جهنم چه پل صراط که شما تو زیارت آل یاسین میگین و صراطه حق، صراط حقه، شهادت میدی که حقه. باز داشتم میرفتم، یهو دیدم از وسط این آتیش از جهنم یکی اومد بالا، تمام وجودش آتیش ناجور، دیدم ای یهودیت، گفت یا شیخ بره بیاد بدهی منو. گفت بابا انداختم تو مغازت، گفت نرسید. گفتم حالا چیکار کنم؟ گفت الان من نمیذارم رد شی، حق و ناس، حق منو بده. گفتم حالا چیکار کنم؟ خب بالاخره باید بدم دیگه، بگو چیکار کنیم. گفت من باید دستم رو بذارم رو سینه تو، از خونکی سینت استفاده کنم. گفتم یه چاره نیست. گفتم باشه بیار بذار. اون دست پر آتیش بود و گذاشت رو سینه من، از شدت گرما یهو از خواب پریدم، بعد از این هیزم شکنه سینه شو بذارم. مردم ببینید جای پنج تا دستش هنوز تو سینه من هست. کتاب داستان های پراکنده شهید دسته ای بسید اینکه گفتم براتون. هم خوناست خدا نمیذاره آبروشو بردی بگیر فکر میکنه قیامت این راحتی ولت میکنن به ناموس تا مردم یکی نگاه کرد به قیامت این راحتی ولش میکنن. خب بعد حق الله رو بقا یه بعضی یه تعبیر غلطی هست میگن خدا حق الناس حق الله رو میبخشه حق الناس رو نمیبخشه. اگر خدا حق الله رو میبخشید پس این همه آیات عذاب برای کیه؟ مثلا میگه اینکه نماز نخونن این بابا قرآن میگه ویلون للمصلین ویل یه چاهیه تو دوزخ مفصله میگه کوها رو اگه بندازن توش پیغمبر هم بود 40 سال پایین بره به عمقش نمیرسه و از شدت گرما کوههای جهان پودر میشه. این چای ویله. فرمود ویل مال نمازخوناست نماز نخونا نه ویلون للمصلین سوره ماونه کدوم نمازخونا تازه نمازم میخونن جاشون ویله. الذین هم از صلاتهم ساهون اون نمازخونه نمازشون سهل انگاره. شما امشب اومدید در خونه امیرالمومنین امیرالمومنین واسطه بشه خدا توبه من شما رو بپذیره دیگه. امام صادق آخرین لحظه عمرش فرمود اینت گفت از دنیا رفت فرمود شفاعت ما اهل بیت به کسی که نماز نخونه نه فرمود شفاعت ما اهل بیت به کسی که نماز رو سبک بشموره نمیرسه. من نمیدونم چرا من گوینده و شما شنونده خیلی اون این احادیث رو میشنویم باور نمیکنیم به دل ماها نمیشین نمیدونم چرا مثلا میدونم یه دلیلش اینه که ما گناه زیاد داریم گناه باعث میشه قلب چی بشه؟ قسی بشه باید همونه ترک گناه. بابا اینا راسته اینا رو امام صادق فرموده شما تا صبح اینجا گریه کنی اگه کسی باشه که نماز رو سواک میشموری امیرالمومنین کوچکترین نگاهی به من تو نمی کنه. خود امام صادق فرمود من نمیگم که رفقا من خیلی یاد داشت کرده بودم دیگه نمیگم وقت گذشت. من کتاب گناهانش کبیره شهید دسته گناه شماره 39ش ترک یکی از واجبات عمدنه بعد اونجا مفصل بحث برد بعد آیه داره تو قرآن فرمود که از اونایی که آیهش آیه 63 سوره نوره اونایی که فرمان ما رو مخالفت میکنن خدا گفت نماز بخون من نخونم خدا گفت روزه بگیر نگیرم خدا گفت پدر مادر احترام بذار نذاشتم حق الله حالا به حق الله شد. آقا توبه یعنی کی یعنی چی یعنی من الان امشب اینجا عرض با خدا عهد کنم بابا من تا دو سال نماز قضا دارم توبه یعنی که ادا بکنی اون رو این خدای من از همین امشب از همین فردا شب قد مسجد چیکار میکنن که از سنت های حسنه مسجد ها چیه؟ نماز قضا میخونن. ما یه رفیق داشتیم آجاقای خوشی یعنی داریم هم هنوز ایشون برای من تعریف میکرد گفت تو جبهه یه شب با کومیل بود سه تا از این شهید هم که اردن جالو یاد شهدا هم بکنیم گفت سه تا از این رفقای ما بودن اون طرف اینا هی دعا کومیل ما رو خودشون هی نماز قضا میخوندن این دعا کومیل ما رو مسخره میکردن هی تنگ پرت میکردن شوخی میکردن بعد ما شاکی شده بودیم بعد عملیات شد فقط همون سه تا شهید شدن از کل گردان ما همون صدا اون صدا که نماز قضا میخوندن نماز قضا مهم تره یا دعا کنه نماز قضا بخونی مهم تره یا امشب برای امیرالمومنین سینه بزنی نماز قضا حالا امشب سینه بزنی ولی عهد کنی که آقا من از فردا شب شروع بکنم نماز قضا هامو میخونم روزه قضا کردنم عهد میکنم از بعد ما رمضون آقا خمس نداده تا حالا عهد میکنم بدم خمس کسی نده که از امام زمان دزدی کرده. بله نه اگه شما درآمد داری باید خمس هر کی درآمد داشت باید سال خمسی داشته باشه به محض اینکه کاتب شد باید سال خمسی داشته باشه هر کی خب بعد سال خمسیش که رسید حساب کنه ببینه خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره به صرف اینکه بگی آقا من بهم تعلق نمیگیره سال خمسی نداشته باشه جزء دزدان. بله اونا هم همینطور فرقی نداره گفتم سال خمسی داشته باشه سال بعد میرسه میگه هیچی پول نداره پولایی که باباش بهش داده حساب نیچه پولایی که خودش درآورده حسابه درست شد؟ آره این دیگه خرج میکنه دیگه معلوم تعلق نمیگیره ولی با این حال حالا اون که سن تکلیف نرسیده باز جای بحث داره خب ولی کسی سن تکلیف رسید سن تکلیف چقدره؟ 14 سال 6 ماه. برای بعضی کمتر هم هست، ممکنه به 12 سالگی بالغ بشه، به 30 رسیده باشه، یکی از نشونه های سنه. حالا بگذاریم، لذا هر کی درآمد باید سال خمسی داشته باشه، هر کی نداشت جز دزدان. امشب علکی الهی علف نگه، چون بخشیده نمیشه. کسی از امام زمان به دزده که بخشیده نمیشه، هم حق الله هست، هم حق الناس هست، همه چی. روز آقا این دوگمه یه لباس از پول خمس نداده باشه، این دوگمه یه دوگمه، این دوگمه نمازت باطله. بگذنی حالا دیگه بعد احکام خمس الان وقت نداریم، از 45 دقیقه هم رد کردم، هنوز چند تاشون داریم احکام خمس. یا بعدا بیا پیش من، یا مثلا برو پیش حاج آقای مسجدتون، اینایی که به اصطلاح اجازه گرفتن خمس دارن برید پیششون براتون محاسبه کنن. یک پنجم در آغار خلاصش اینه، یک پنجم باقی مونده درآمد سالتون رو باید خمس بدید. یعنی چی؟ یعنی سال خمسی شما که یه 21 ماه رمضون آقای قرائتی میفهمون تذیه، چون شب قدر خیلی خوبه برابر هزار ماه میذارن خمسشون شب قدر بگن، سال خمسشون رو گذاشتن شب قدر، چون شما هم میتونید قمری بذاریم هم شمسی بذاریم. خب حالا یعنی چی؟ یعنی شما پارسال سالا درآمدهایی داشتی، خرجهایی کردی، الان چقدر پول تو حساب بانکیت امشب از پارسال تو الان سال خمسی گذاشتی 21 ماه رمضان، شب 21 ماه رمضان، خب 40000 تومان تو حساب بانکیت، من میگم 50000 تومان، یک پنجمش 10000 تومان اینجا. برنج خونتون داری، گوشت خونتون داری، چی داری چی داری چی داری، یک پنجم همه اونایی که باقی مونده ارزش چقدر 50000 تومان، اینم 10000 تومان 60000 تومان برو خمس بده. این خلاصش بود. حالا چی میگن شغوق مختلف و شرایط و اینا داره که جا بحثه. خب بله حالا دیگه جای بحث داره دیگه. خب رفقا پس آقا من نمیتونم هر کسی آبروش رفته ندا بکنم، حق الناس گردنمه، نمیتونم حق الله گردنمه. آقا من 20 سال نماز قضا دارم، 10 سال نماز قضا دارم، نمیتونم همه رو فردا ادا کنم که. شروع کن ادا کردن. این جمله غلطی که حق الله رو خدا میبخشه حق الناس رو خدا نمیبخشه. خدا هم حق الله رو میبخشه هم حق الناس رو، و هم حق الله رو نمیبخشه و هم حق الناس رو. شرطش چیه؟ شرطش تنبلی نکردنه. من حق الناس گردنم به مردم بسیارم، شروع میکنم ادا کردن، عمرم کفاف نمیده، جیبم نمیرسه، میمیرم، خدا قیامت جبران میکنه، چون من تنبلی نکردم. آبرو یه چیه بردم، الان دیگه اون جمع نمیشه پیدا کرد آبروشو بخرم، خدا میبخشه، چون من تنبلی نکردم، دنبالش رفتم نشد. اگه تنبلی کردم نه، حق الله. شروع میکنم روزامو میگم 10 تا روزه غذا دارم، ماشی که نمیتونم بویتونم بگیرم، معده میریزه به هم داغون میشم. شروع میکنم هفته دو روز میمیرم، خدا میبخشه، اینو میبخشه. الان که رئیس اندازی پشت بوش میگه حالا بعدا میگیرم، آقا ولش کن، کی گفت حق الله خدا میبخشه؟ نه اینو خدا نمیبخشه. ملاک تنبلی است. سندش دعای روز دوشنبه است، میخواستم براتون بخونم، من خواستم اینجا باز کرده بودم نمیرسم دیگه. دعای روز دوشنبه اینو داره، میگه خدایا اگه من به کسی ظلم کردم حق به گردنم اومده، دستم کوتاهه، دقتتون، دستم کوتاهه، نمیتونم ادا بکنم، اونو تو از طرف من ببخش، اینم حق الله. بعد فرمود چیکار کن؟ شرط سوم، آقا حروم خوردی گوشت شده تو بدنت، باید آب کنی، انقدر روزه بگیری، انقدر به خودت سختی بدی آب شه. شیش، پنج ساعت نشستی شهر تا صبح پای اینترنت، نمیدونم فلان چیزایی نباید میدیدی، میدیدی پای ماهواره، لذت گناه بردی به همون اندازه، حالا نه به همون اندازه، بالاخره شروع کن سختی عبادت به خودت بده، شب بیدار بمون، نماز شب بخون. این شیش تا شرط باید ادا کنی، بعد این میشه استغفار. بعد امیرالمومنین فرمود این شش تا کاری که کردی فعند ذالک تقول استغفر الله، این شش تا کاری که کردی بعد بگو استغفر الله، وگرنه قبلش اگه گفتی استغفر الله، امیرالمومنین میفرماید که سکلت امک مادرت تضاد بشینه. مادرت تضاد بشینه. خب میگه که علی بن حمزه میگه یه دوستی داشتم تو دستگاه بنی امیه بود، شغلش نویسندگی بود، خاطر بود اونجا. یه روز به من گفت برای امام صادق برای من وقت ملاقات بگیر. براش وقت گرفتن، اومد پیش امام صادق سلام کرد. کجا کار میکرد؟ دستگاه زلمه. تو دستگاه زلمه که کار میکرد هرچی حقوق میگرفت چی بود؟ حرام بود. کل زندگیش از حرام بود، خونش حرام بود، لباسش حرام بود، گوشت بدنش حرام بود، همه چیش حرام بود. اومد پیش امام صادق گفت قربانت برم تو دستگاه بنی امیه رفتنداری کردم، یه مال خوبی هم به دست آوردم، مقید به حلال و حرام هم نبودم، چیکار کنم؟ حضرت تقول اگه امثال شما ها نبودن به ظلم کمک کنن حق ما دست نمیشد. گفت حالا راه نجاتی دارم؟ با این وقت کل زندگیم خراب بود. حضرت تقول اگه بگم انجام میدی؟ گفت آقا امشب امیرالمومنین شما میگه اگه بگم انجام میدی؟ انجام میدم. او از هر چی به دست آوردی چشم بپوش. گفت هر مالی از کسی گرفتی برو بهش بده، از هر کی هم نمیدونی مالشو ببر خدا بده. گفت اگه این کار کردی من برای تو بهشت از طرف خدای عزوجل ضمانت میکنم. علی ابن حمزه میگه این جوون با ما برگشت کوفه، حتی لباسای تنش هم انتخاب هیچ چی نداشت بپوشه. گفت ما رفتیم یه سری لباس برش تهیه کردیم، صدقه بهش دادیم لباس نداش بپوشه، چون گفت اینا همه حرومه. اینجوری پاکار بود امام صادق. من هر چی بگم گوش میدیم و بله وای تو گوش داری منم برای تو ضمانت میکنم. هر چی داشت یاد مریض شد، شروع کرد انقدر عبادت کرد، انقدر روزه گرفت، این بدنش گوشتش آب شد، شد پوست و استخون، چون همه را از حروم به دست آورده بود دیگه. مریض شد. گفت رفتیم بالا سرش، آخرین جمله‌ای که به من علی ابن حمزه بود این جوونه گفت این بود، گفت یا علی، علی ابن حمزه، یا علی یعنی اون رفیقش صدا کرد، وفینا والله لصاحبک، والله امام صادق چیزی که به من گفت عمل کرد. هنوز از دنیا نرفته بود، امام صادق برای چی کرد؟ عمل کرد. صلوات بفرستید.